أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ایام بسیار مهمی است از جهات مختلف. رحمت‌های بیکران الهی با ظهور فضائل گوناگون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر امت اسلامی جاری و ساری شده است. توجه به این وقایع برای همگان هم لازم و هم سرنوشت ساز است و جزء وظایف مهم اسلامی است که ما این وقایع مهم را بازگو کنیم و به محتوا و جایگاه آن توجه دقیق کنیم و اینکه وظیفه‌مون رو نسبت به این وقایع ما معین بکنیم. واقعه اولی که دیروز و امروز هم به نوعی روایت شده است که تحقق پیدا کرده، واقعه مباهله است که این واقعه بیانگر اثبات حقانیت اسلام و جهانی بودن اسلام و نسخ شدن ادیان دیگر الهی است. بعد از اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وظیفه خود رو در معرفی اسلام بیان کردند که اسلام یک حقیقت ثابت و باقی است و جهانی است و برای اثبات این امر به حکام گوناگون اون زمان نامه نوشتند. بعضی از اونها به نوعی پذیرفتند، بعضی ها نپذیرفتند، اما خب باید این وظیفه رو اعلام بکنه که فرمود لانذرکم بهی و من بلغ، من مأمورم که شما را و اون کسانی که این پیام به اونها میرسه انذار بکنم. خب این حقیقت به نصارا هم رسید در نقاط مختلف، که البته اول در مدینه بودند عده‌ایشون، یهود و نصارا، و یهود مقابله های گوناگونی کردند، یهود بن النظیر، بنی قینقاع، و هر حال سرسختی هایی رو نشون دادند و تارمار شدند از مدینه. نصارای نجران اجمالا گروهی رو فرستادند که پیام آن حضرت رو بشنوند و به نوعی به عنوان طلبکار وارد شدند که می‌خواستند با آن حضرت مناظره بکنند. حالا منطق خودشون رو به کرسی بنشانند و حضرت سخنشون رو شنید. گفتند که شما منطقتون چیست؟ حضرت فرمودند دعوت به توحید، دعوت به رسالت خودم و بیان این که حضرت عیسی علیه السلام بنده خدا و رسالت از جانب خدا داشته است و به تعبیری دیگه رسالتش منقضی شده. خب اونها در کتب خودشون انجیل این نویده ها رو دیدند، منتها نمیخواستند از اون هیمنه دروغین خودشون دست بردارند، که اگر خب میپذیرفتند دیگه اون سلطه‌ای که عالمانشون داشتن بر مردم از اون طریق امرار معاش میکردند دیگه اونها از بین میرفت. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود اگر مسلمان بشید شما هم نجات پیدا میکنید، اگر نه به هلاکت میفتید. هشدار خودشون رو دادند. اونها خب نپذیرفتند و گفتند مباهله میکنیم، که معنای مباهله این که در یک مکانی در بیابان جمع بشویم و خدا رو بخوانیم، اون گروهی که حق است نجات پیدا میکنه، اون گروهی که باطل است عذاب الهی بیاد و اونها رو از بین ببره. خب آیاتی از قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران به این معنا دلالت میکنه. فقط به صورت گذرایی عرض میکنم که این واقعه خیلی مهمی است و قصه واقعی است. آیات 59 تا 63 سوره مبارکه آل عمران به این مضامین دلالت میکنه، که اول اون نرخ خود و دعوت خود و مدعای خود رو بیان میکنه که حضرت عیسی علیه السلام نزد خدا مانند حضرت آدم است که از خاک آفریده شده است، منتها خدای متعال به او امر ویژه کرده که همونطور که حضرت آدم از خاک آفریده شد و روح الهی در او دمیده شد، حضرت عیسی علیه السلام هم فرقشون این است که بسترش یک موجود انسانی است که حضرت مریم سلام الله علیها باشه. بعد میگن که این حق است، این واقعیت است، نه جانب خداست، ای پیامبر از شک کنندگان نباش. خب بعضی نوعاً مطالبی که مسلم است خطابش به پیامبر است، منتها خطاب واقعیش ما هستیم. اون حضرت لحظه ای در این حقایق شک ندارند. بعد میگن که اگر کسی با شما احتجاج کرد و بعد از این علمی که براتان آمد بگو که فرزندانمون رو و فرزندانتون رو، زنانمون رو و زنانتون رو و خودمون رو و خودتون رو بیاوریم، ابتهال بکنیم، مباهله کنیم، تضرع بکنیم. ابتهال یک حالت تضرع خاصی است که الله در روایات نحوه هاش هم بیان شده. و لعنت خدا را بر کاذبین از خدا بخواهیم، که این لعنت یعنی نزول عذاب. بعد می فهمد که نهازا لحول قصص الحق. در دو جا خدای متعال وقتی بقایی رو بیان می کند می فهمد که این قصص، این قصه حق است، یکی در این واقعه، یکی در واقعه حضرت یوسف علیه السلام. بعضیش هم باید که هر حال اون چرایی که همه ما باید ملتزم به آن باشیم، اگر درست ملتزم بشیم، به لوازمش هم ملتزم شدیم، اون دیدگاه توحید حقیقیه، خدا را به یگانگی مطلق و معبودیت مطلق به حق بپذیریم و تسلیم بشیم. تسلیم این است که تا این مدت این دین از نوع خدا آمده، بعدش دین دیگر بپذیریم، بعدش دین دیگر، یه دینی هم از جانب خدا مقرره که همیشگی باشه، باشه یا دین ما باشه یا دین دیگری باشه. و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم. خدا عزیزه، مغلوب نمیشه. حالا یه دست و پایی بعضی ها می کنند که دین الهی رو برای تحت الشعاع قرار بدن، الان هم همینطوره با هر حال تبلیغاتی مسیحیت میاد. ما توجه داشته باشیم نوعاً تو مناطق ضعیف با پول و اینها میخواد ماها رو بکشونه، ماها هم توجه داشته باشیم مبانی ایمانیمون رو محکم بکنیم و اینکه وظیفه داریم که ما به دوستانمون، به مؤمنین برسیم، که موجب نشه اینها از خارج بیان برای ما دلسوزی به نوعی بکنند، ما رو بخوان تحت پوشش مادی خودشون قرار بدن، با یک محبتهایی، با یک وقت القا بکنند اون دیدگاه های انحرافی خودشون رو. اینا رو دقت داشته باشید. بعد خدای متعال میفرد فَإِن تَوَلَّوْا، اگه اینا پشت کردن، اینا مفسدن، اینا مصلح نیستن، دنبال صلاح نیستن. و فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. آیت بعدی هم همینه، این احتجاجات رو بیان میکنه. خلاصه از واقعه مباهله به این صورته. وقتی این واقعه مباهله فضائل گوناگونی رو برای امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیان می‌فرماید، که اینها بحثای خاص خودشه. بخوایم یه اشاره‌ای به واقعه دیگری که در روز 25 رخ داده عرض بکنیم و ازش استفاده معنوی و تربیتی بکنیم. بله، این واقعه نشان دهنده اجمالاً اینه که این اولیا برای اثبات منطق حقشون از هر چیزی گذشتند، با تمام وجود نسبت به این منطق حق معتقد هستند. کسی که اعتقاد به منطق حق داره، خب لازم است برای اینکه به نتیجه واقعی برسه لوازمش رو هم، خطراتش رو هم بپذیره. و این اولیا خطرات احتمالی رو پذیرفتن. باش بیاییم منتها اینا خب اون شیطنتشون مخفیانه است، میدانن که این پیامبر واقعا پیامبره، اون نویده ها آمده در تورات، در انجیل و در تورات، و ویژگی‌های خاندان این پیامبر رو هم اجمالاً میدونن. با هم دیگه اون رؤساشون با هم دیگه میگن اگر ببینیم فردا با خاندانش آمد ما حاضر به مباهله نمیشیم، اونجا جزیه میدیم. اگر نه با اصحابش آمد، خب معلوم میشه این پیامبر نیست، این حاضره اصحابش رو به خطر بیاندازه، خاندانش محفوظ باشن. این نکته مهم در رهبریت الهی این رو استفاده میکنیم که شاخصه و مایزه رهبریت الهی از غیر رهبریت الهی اینه که رهبران الهی خودشون و خانوادهشون در جبهه مقدم دفاع از حق هستند با همه خلاصه ویژگی ها. در محاصره اقتصادی قرار بگیرن، در محاصره اجتماعی قرار بگیرن، در محاصره نظامی و امثال اینها. این نکات رو دقت داشته باشیم که از ویژگی های اولیاء ما علیهم السلام است و مایه بزرگترین افتخار و الگوگیری از این اولیاء. ولی وقتی که میبینن چهره هایی از دور دارن میان، اینا درخشندگی دارن و هم دیگه میگن اینا کسانی هستن اگر لب به دعا باز کنند یک نصرانی روی زمین تا قیامت باقی نمیمونه، نسلشون برداشته میشه. ازا حاضره به مباهل نشان حضرت باز منطق رو فرمود که ما برحال اینه استدلال دیگه، او دو الى سبیل ربک بالحکمه، دعوت به راه خدا اول با حکمت، با عقلانیت، با ادله محکم، این مسلمه. بعدش هم موعظه و الموعظه الحسنه، مطالبی دلسوزانه گفته بشه، دلشون تکون بخوره، راه حق رو بفهمن بیان. اگر هم کسی نه منطقه اولیه عقلانی رو نپذیره، در مسیر تکون خوردن دلم نبود، دل یا زنگار گرفته بود یا میخواست به حال ادله محکمتری به دستش بیاد، اینجا بهش میگن من حرف باطل رو مطرح میکنه، اینو جدال. جدال احسن این است که با منطق صحیح منطق باطل رو ما از بین ببریم. اینجا حتی به این جدال احسن هم اینا تن ندادن که مباهله بکنن. از همون یا میپذیرید یا جنگ، چون دارید مقابله میکنید، تا مقابله نکردید بله، هم مقابله که شد مسئله جنگ. گفتن که ما از پس عرب بر نمیاییم، دیده بودند شنیده بودند اون مقابله های دوستانشون رو، یهودی ها رو. ما حالا جزیه میدیم سرانه، به هر حال به نوعی حاکمیت شما رو در جای خودش میپذیریم، اما دین رو نمیپذیریم، تحت قوانین شما جزیه میدیم. حضرت فرمودن اشکال نداره. این خلاصه مباهله است و بحث های خیلی مفصله نسبت به این آیات، مسائلی است که همه طوائف مسلمین قبول دارند از شیعه و سنی. که خب این یک جایگاهی است به تعبیری برون حکومتی. سوره دهر و انسان که در امروز نازل شده، روز 25 درباره فضیلت امیرالمؤمنین صدیقه کبرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این به نوعی فضیلت درون حکومتیه که باید فضائل این اولیا هم برون حکومتی ثابت بشه، حجت تمام بشه، هم درون حکومتی. این استنتاج ها رو خوب دقت داشته باشیم. ولی بحث ها مفصله، ما فقط اشاره ای میکنیم. خب واقعه چجوری رخ داد که اکثر آیات سوره انسان یا دهر در باره فضائل این چهار بزرگ نازل شد؟ آیه مباهله در رابطه با پنج تن آل عباس، این آیات در رابطه با فضائل این چهار بزرگ است که عرض کردیم. و یه نکته یادم رفت، قبل از مسئله مباهله آیه که خوندم، آیه تطهیر رو، به خاطر همین بود. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی دستور دادن که امیرالمؤمنین صدیقه کبرا، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام بیان زیر عبای کسای یمانی و از خدای متعال عرضه داشت خدایا اینها برحال اهل بیت من هستن و طهرهم تطهیرا، پاکی ایشان را معرفی بکن. خلاصش اینه، خارج از بحثای علمی و تفسیری و اینها، که اینا پاک هستن، تو هم خواستی اینا پاک باشن، اینا پاکی خودشون رو نشون دادن، تو هم اظهار بکن. وقتی آیه تطهیر نازل میشه، این آیه تطهیر چندین مرتبه شأن نزول داره ها، این هم توجه داشته باشی. یکیش اینجاست، قبل از مباهله. شاید حکمتش این باشه که میخوان این رو بیان بکنند، ای امت اسلامی، اون کسی میتواند دعوت حقیقی به دین اسلام بکنه که پاک شده باشد از همه تفکرات انحرافی، اعتقادات شرکالود و صفات ناپسند الهی و اعمال و رفتار برحال آلوده. اینا تطهیر شدن، خودشون رو تطهیر کردن از همه اینها و خدا هم مطهر بودن اینها رو اعلان کرده. این نکته ازش استفاده میشه. اینا دقت داشته باشیم، بحثای علمی است که ما به صورت خلاصه رد میشیم که به ارتباط این مباحث توجه بکنیم. جنبه های معرفتی، این جنبه های معرفتی خیلی باید بهش توجه بشه. خیلی جاها به این نکات توجه نمیشه. ما ادله قرآنی و ربایی زیاد داریم که منتها باید اینها بحث روش بشه و اون چرا که از این مجالس و مجالس ارحال به پاداشتن عزای امام حسین علیه السلام متوقع است، این معرفت افزایی هاست. اینا رو دقت داشته باشیم که ما باید با این معارف آشنا بشیم. این که به هر حال امام حسین علیه السلام حرکت کرد، برای چی حرکت کرد، منطقش چی بود، راه و روشش چی بود، این منطق چقدر تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد، و و اینها مسائل بسیار مهمی است که یک وقت با یه شبهه کوچکی ما بچه هیتی از راه خارج نشیم، یک وقت با یه شبهه کوچکی من درس خونده درستم نفهمیدم از راه به در بشم. اینا دقت داشته باشیم. بعضیا تو همین مسیر اربعین به یک موکبهایی برخورد کردن که منحرف شدن از مسیر اهل بیت، در مسیر کربلاست، اما رفت دنبال اون صدایی که صدای پوچ به عنوان برحال فرزند امام زمان السلام یا سید یمانی و امثال این و رفتند عده‌ای که از بعضی از اساتیدش از اهل علمش و همینطور اینا دقت داشته باشی. به هر حال حسنین علیهم السلام مریض میشن، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با عده ای از اصحاب میان به دیدن این دو بزرگوار. پیشنهاد میشه برای سلامتی این دو بزرگوار نذر بکنند که خدا سلامتی بده به این دو بزرگوار. خب این پیشنهاد پیشنهاد خوبیه. اولین اقدام کننده در این پیشنهادهای خوب خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشه. نذر کردن هم خود حضرت، هم امیرالمؤمنین، هم صدیقه کبرا، هم حسنین علیهم السلام هم خودشون هم نذر کردن که روزه بگیرن برای شفای خودشون. و فزه خادمه هم ایشون هم جزء نذر کنندگان بود. به هر حال روزه که میگیرن در بساط چیزی هم ندارن، تو خونه برای افطار کردن چیزی هم ندارن. اینا رو دورنماشو نگاه بکنیم چقدر عظیمه. امیر المؤمنین علیه السلام ناچار میشن برای ضروری ترین چیزی که در سفره افطار باشه که یه گرده نان برای هر یک، بن از شمعون یهودی جو قرض بکنن، جو بگیرن سه چارک برای سه روز، که هر روزی صدیقه کبرا سلام الله علیها با اون دستان مبارکش اینها رو آرد بکنه، نان درست بکنه و در برابرش پنبه بگیرد زهرا مزیه سلام الله علیها، اینها رو بریسد در برابر هر چارکی مقداری. مفتی هم نبوده، قرض گرفتن، قرض خیلی مهمه. به هر حال این کار انجام میشه. روز اول که افطار میخوان بکنن، نبی اکرم صلوات الله علی علیه السلام ببخشید بعد از نماز مغرب اقتداء به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میان، مسکینی وارد میشه در میزنه، مسکینی از مساکین مسلمان، آیا شما چیزی دارید؟ من دیگه نخواستم اون اشعارش، اشعار عجیبی میخونه، خیلی دلالت بر معرفتش میکنه که وقت میگیره. حالا میخوام فقط جمع‌بندی بکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیها به رئیس خانه زهرا سلام الله علیها میفهمد که صدای مسکین رو شنیدی، نظرتون چی؟ میفهمد که اون نظرمون نظر شماست، امیدی. و این پنج گرده نان رو به مسکین نمیده، اون طعام علی حبه، با اینکه دوست دارن انسان گرسنه تو این موقعیت به هر حال طعام رو دوست داره. اگر دوست نداشته باشه بده، این که خلاصه مزیتی نیست. چون قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این سوره معرفی ابرار نیکانه. نیک اون کسی است که با اینکه تعلق داره، دوست داره مال رو، دوست داره مقام رو، دوست داره عنوان رو، اما در راه خدا میده. اینا اشاره به بحثای تفسیری است فقط میکنم. و مرحوم علامه رضوان الله در اینجا بحثای بسیار شریفی دارن که ما به هر حال هرچی از این مباحث میگیم از تراوش های این مرد بزرگی است. بله. روز دوم یتیم میاد، همین قضیه رو برحال میدن. روز سوم اسیری میاد از اسرای مشرکین و تعبیراتی داره که نشان دهنده اون معرفت اجمالیشه نسبت به این اولیا. حتما برحال با این اعطا هم هدایت شده باشه، دیگه چیزی نیمده. اما به نظر میرسه که با نیکی ها انسان میتواند جذب بکنه. اینا رو دقت داشته باشی. اینا نکته سنجی خاص عرض میکنم که ما مسلمون ها گاهی در اثر دوری از این خاندان به جایی میرسیم که از این اسرای مشرک بدتر میشیم. فکرمون منحرف میشه، روحمون نمونه هاش صحرای کربلا دیگه. عمر سعد ملعون ازل و ابد صبح عاشورا میگه یا خیل الله ارکبی. خیلی عجیبه چقدر مسخ بشه انسان. همون شعاری که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در جنگ بدر دادند در برابر مشرکین، اینجا برسه که امام حسین علیه السلام رو اینگونه یا خیل الله ارکبی. خلاصش اون نتیجه که میخوام بگیریم قبل از اینکه تمامش بکنم، اون نتیجه رو عرض بکنم، تأکیده. اینو در جلسات بنده عرض کردم، روی این خیلی باید توجه بکن. هم در قضیه مباهله و بعدش هم غدیر، که غدیر دیگه جلسه عمومیه، به صورتی دیگه پخشه، همه طوائف اومدن. هم قضیه نزول سوره هل اتی همش بر محوریت حاکمیت دینی و حاکم الهیه. اینو توجه داشته باشیم که ما مزیت مهممون در این شریعت داشتن یک چنین حاکمانی است که متاسفانه ما قدر ندانستیم. همه اینا در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله روشن شده، اعلان شده، اتمام حجت شده. از کنم واقعی تاریخی نیست، واقعی اعتقادیه. اینها مسائلی است که ما یقمونو میگیرن، علمای اهل سنت که اینا رو نوشتن یقشونو میگیرن که شما اینا رو نوشتید، نشرش دادید. بعضی از نوشته های شما بیشتر از نوشته های اهل شیعه است. ما چرا نپذیرفتیم تا به این خبیث های زمان ما برسه که این حرفای لا تا الات رو بزنن کسی که در قدیر این طور باشه کذا میشه. اینا دیگه نماینده اون خبیث های گذشته هستن. فقط اشاره میکنم که دیگه ما هم براءت داشته باشیم هم تبلی داشته باشیم. به هر حال کلام رو جمع بکنم، این پرانتزی بود که عرض کردم. و یکی از مسائلی که واقع شد تو این ایام یا دیروز یا امروز نزول آیه ولایت است. انما ولیکم الله که تصریح میکنه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بعد از ولایت نبی اکرم و خدای متعال. انما ولیکم الله، این دو سه تا آیه، آیه تطهیر، آیه ولایت، اینا در وقایع خاص نازل شده، تکرارم نداره. اینو دقت داشته باشی. اما آیه مباهله در واقع خاص نازل شده، قابلیت تکرارم داره. این به ما فرمودن یه بابی است در اصول کافی، باب مباهله. اگر یک عالمی در مقام احقاق حقانیتش طرف مقابل نپذیرفت منطق حق رو، میتونه مباهله بکنه. یه چنین چیزی تو بعض از علمای ما رخ داده که البته طرف مقابل حاضر نشده بیاد به مباهله. این نکات هم با توجهشون نکات تفسیری و نکات برای علمیه که بعضی از آیات ولو به صورت جمع آمده اما واقعه خاصه، تکرار نداره. آیه ولایت و آیه تطهیر. اما واقعه سوره هل اتی قابل تکراره که اون نکته تربیتی و آخر سخنه. خب روز سوم اسیر رو کلام رو تمامش بکنم، اون نکته تکرارش رو عرض بکنم. روز سوم امیرالمومنین علیه السلام سه روز با آب افطار کرد. این دو عزیز بدنشون میلرزه از گرسنگی. امیرالمومنین علیه السلام برد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، فرمود چرا اینطور هستن؟ این سوره نازل شد. بعد از این که از یه مطرح شد این آیات ان الابرار، از این ان الابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله، که خود تفسیر این سوره جلساتی میطلبه که ما در یک ماه رمضان این رو بحثش کردیم در شهر اردبیل. خیلی بحث بسیار عمیق و به هر حال شریفی است. خلاصش اونی که قابل تکراره اینه، این سوره مبارکه دو طائفه رو بیان میکنه که این دو طائفه در عالم اختیار یکی مسیر سعادت رو انتخاب کرد، یکی مسیر شقاوت رو. خدا هم وسائل رو به ما داده، انا هدیناه السبیل، هدایت آورده، اما شاکره و اما کفورا. ابرار شاکر شدن از نعمتهای پروردگار. اون نعمت مهمی که تو این سوره بیان شده به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، نعمت دیدن و شنیدنه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، این انسان از نطفه مخلوط آفریدیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ایشون فهمید که چرا این دوتا رو بیان کرده. این از مختصات انسانه، ما این انسان رو سمیع و بصیر قرار دادیم. این انسان داره عقل، میتواند حق و بشنوه، امتیاز بده، جدا بکنه از باطل بره، میتواند ببینه حق را از باطل. ابرار رفتن. یا یه دیگر که میفهمد که والله خلقکم من بطون امهاتکم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما را از چکم مادران خارج کرد. لا تعلمون شیئا، هیچی رو نمیدونستی. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا گوش و چشم و دل به شما داد، به ما داد. چرا؟ لعلکم تشکرون، شاید شاکر بشی. یعنی اینها رو در راه خودش خرج کنی. در راه خودش یعنی در راه توجه به خدا، در راه اعتقاد به خدا، در راه کمال که هدایت باشه. انا هدیناه السبیل، اگر در اون مسیر خرج کنیم اما شاکرن، لعلکم تشکرون، اینها با هم دیگه جمع بکنیم. و اما کفورا، بعد اگر و قلیل من عبادی الشکور، بندگانش و گزار منم کم هستن، که از این قوا خوب استفاده بکنیم. بعد تو علوم تجربی استفاده بکنیم، علوم تجربی حس مکرره، اما ازش استفاده های عقلانی بکنیم، استفاده های توحیدی بکنیم. چقدر میتونیم استفاده بکنیم. دانشگاه ما دانشگاه اسلامی بشه با این دیدگاه، علوم تجربی ما علوم الهی بشه، علوم روانشناسی ما انسانی ما علوم انسانی اسلامی بشه. ما چقدر راه داریم، باید اینا کار بکنیم. بفرموده رهبر بزرگوار انقلاب دامت برکاتو، چقدر باید کار بکنیم و تفکرات تغییر بکنه. به هر حال ابرار این گونه هستن، چه فضائلی خدا به اینها داده. نتیجه گیری به اون فضائل جز با صبر انسان نمیرسه. بله فهمیدیم حق چیه، اما پایمردی در مسیر حق خیلی مهمه. عاشورا رو به پا میکنیم، اما عاشورایی ماندن چقدر مهمه. اینا دقت داشته باشی، منطق عاشورا رو بدونیم چیه. صرفا 3 ساعت سینه زدن و جمعیت به پا کردن نیست، اینا باید بدانیم برای چی جمع میشیم، مخصوصا جوانان ما. اون شخصیت انسانی رو بدونیم، شخصیت ما در شخصیت امام حسین علیه السلام گره خورده که حق رو فهمید و ثبات قدم تا آخر داشت. در زیارت عاشورا 2 مرتبه ثبات قدم رو در مسیر حق از خدای متعال و ان یوسف به تلی قدم صدقن در سجده میخونیم اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ثبات قدم صادقانه، نه روبنایی ظاهر فری خودم رو خدای نکرده گول بزنم، نه واقعا برم. دو هر درجه ای، درجه اولم باشه و صادقانه باشه، این برای انسان ماندگاره. خب خلاصه ابرار این گونه هستن. آیه 177 سوره بقره معرفی میکنه ابرار و نیکی را، خیلی خصوصیاتی بیان میکنه، آخرش میاد اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خلاصه کلام این ابرار که در مسیر نیکی هستند، اینا در مسیر صدق ظاهر و باطن رو یکی کردن و اینو با تقوا نشون دادن، با پاکی، پاکی فکری، پاکی عملی و پاکی اخلاقی، که بحثای ما در خطبه متقین بود که حالا یکی 2 جلسه اون بحثای جوندار متقین و متقین واقعی رو بیان کردیم. در جلسه گذشته گوشه ای از قدیر، در این جلسه هم گوشه ای از این فضائل بیکران این اولیا که در اوج تقوا هستند، که این آیه شریفه حقیقتش برای ایشان است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که ساعتها بحث لازم داره. همین یه آیه شریفه، جایگاه صدق نزد حاکم مقتدر، اینها تو اونجا جا دارن. لذا این سوره انسان و انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بعد انا هؤلاء یحبون العاجله، 2 آیه در اواخر. اینایی که جز ابرار نیستن، اینا چسبیدن به دنیا، رها کردن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، پشتشون رو که روز سنگینی است، روز قیامت، روز سنگینی است، اینو رها کردن، اصلا به فکر قیامت نیست. اینها و ما هم ممکنه رخ بده، زندگیمون روزمره برای رسیدن به دنیا و شون دنیا باشه، به فکر عالم آخرت نباشیم خدای نکرد. بعد میفهمد که این نهازهی تذکره، این دو دسته رو بیان میکنه، میفهمد اینایی که گفتیم نه یاداوریه از اون امورش که گفتم منحصر نیست. مصداقش این اولیا هستن اما مضمونش منحصر نیست. این نهازهی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربهی سبیلا، کسی که میخواد راهی به خدا داشته باشه باید با اینا همراه باشه، با این نیکان همراه باشه، پیوند فکری و روحی با این نیکان برقرار بکنیم. خب چند تا فضیلت بزرگ اینجا بود که بنده شعریم فراهم کردم برای قضیه برحال واقعی کسا که حالا عزیزمون تشریف دارن دیگه، حالا انشاءالله ما به فیض میرسونن. تو شعرا گشتم، اونایی که البته من خیلی هم وارد نیستم، شعری که در رابطه با لیست کسا باشه از مرحوم آشمند حسین اصفهانی پیدا کردم، خیلی اشعار عمیقی بود که حالا انشاءالله یه وقتی که کسی نبود اون میخونی. خب امروز در پایان جلسه بعد از به هر حال صحبت و اینها یا همین الان میخواییم این قضیه را انجام بدیم که بحث ذکر توسل مختصر هم داشته باشیم. یکی از عزیزان سربازان امام زمان علیه السلام که انشاءالله میخواد پیرو قدیر باشه و ما هم انشاءالله قصدمون همینه که پیرو قدیر باشیم. قدیر نشان دادن جایگاه امامت، این لباس هم به نوعی این چنینه. الله خدا نکنه بنده قصد کرده باشم این جایگاه رو از خدا کمک میخواییم، پناه میبریم به خدا و صاحب قدیر که انشاءالله ما رو لایق بدانند که در این لباس ما رو نگه بدارند و بتوانیم ایفای وظیفه بکنیم، همونطور که مقام معظم رهبری دامت برکاتو در پریروز فرمودند، به مسئله تبلیغ با مقدماتش باید توجه ویژه داشته باشیم که اول نظام تعلیم و تعلم، من تعلم لله، بعد عمل کردن و عمل لله، بعد رساندن و علم لله، نودی فی ملکوت السماوات عظیما. خیلی مختصر امام صادق تو این فرمایش فرمودن سه وظیفه برحال روحانیت رو، من تعلم لله و عمل لله و علم لله، علم اون جایگاه تبلیغه، نودی فی ملکوت السماوات عظیما. انشاءالله خدای متعال حق امیر المؤمنین ما رو با امیر المؤمنین قلبن و عملن و روحن تا آخر عمر و نسلمون رو هم تا قیامت همراه و دوستانمون رو هم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.